ساعت در ایران 8 شب از صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. جنگجویان طالبان در اطراف شهر کابل آماده ورود به پایتخت افغانستان هستند. مهاجران افغانستانی در تهران مقابل دفتر سازمان ملل تجمع کردند. و شمار جانباختگان کرونا در 24 ساعت گذشته در ایران بار دیگر رکورد شکست. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری گزارشی شامگاه یک شنبه 24 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با 15 ماه اوت یا آگوست 2021 میلادی، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از ورود تعدادی از شبه نظامیان گروه طالبان به بخش‌هایی از اطراف شهر کابل، گروه طالبان در بیانیه‌ای از صدور دستور رهبری این گروه برای توقف جنگجویان در دروازه‌های پایتخت افغانستان خبر داد. در این بیانیه گروه طالبان خواسته است که شهر کابل بدون درگیری تسلیم شود و نیروهای این گروه به صورت مسالمت‌آمیز وارد شهر شوند و روند انتقال صورت گیرد. در همین حال گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از نگرانی شهروندان کابل و هجومشان به بانک‌ها برای خارج کردن پول‌هایشان حکایت می‌کند. صحرا کریمی، نویسنده و کارگردان افغان، ساعتی پیش در اینستاگرام خود از فرارش و همچنین فرار شهروندان دیگر از کابل چنین گفت:
سلام، طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار می‌کنیم.
شبه نظامیان طالبان در ساعات گذشته بدون درگیری شهر جلال آباد را نیز تصرف کردند. همچنین در خبری تازه تر گزارش شده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این کشور را ترک کرده است. در همین زمینه در این مجله خبری بیشتر خواهید شنید. در همین امتداد صدها مهاجر افغانستانی روز یکشنبه با تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران شعار مرگ بر طالبان سر دادند. در این تجمع معترضان با در دست داشتن نوشته‌های خواستار آزادی افغانستان و توقف روند صلح با طالبان شدند و شعار امارت اسلامی نمی‌خواهیم سر دادند. در روزهای گذشته موج اعتراض‌ها به حملات گروه طالبان و تصرف شهرهای مختلف افغانستان در پی پیشروی سریع این گروه افزایش یافته است. روز شنبه نیز بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان با صدور یک بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند حقوق زنان را پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار دهد. و اما خبرهایی از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته 620 نفر از ایرانیان در پی ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. این شمار جانباختگان از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران بر اساس آمار دولتی بی‌سابقه و رکوردی جدید محسوب می‌شود. بر مبنای همین آمار رسمی، مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران به مرز 98 هزار نفر رسیده است. در این حال این آمار میگوید نزدیک به 37 هزار مبتلای جدید هم در شبانه روز گذشته شناسایی شدند که مجموع بیماران کووید 19 در ایران را به حدود 4 میلیون و 400 هزار نفر میرساند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران ابراز تردید میکنند و تعداد واقعی را بین 4 تا 5 برابر بیشتر ارزیابی میکنند. در همین امتداد و در زمینه مربوط به تفاوت آمار واقعی با آنچه اعلام می شود، خبرگزاری فارس به تازگی خواستار احضار قضایی علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران شد، به دلیل آنچه که این خبرگزاری افشای پشت پرده بحران کرونا و وارد نکردن واکسن اعلام کرده است. این خبرگزاری متعلق به سپاه پاسداران با توصیف سخنان آقای زالی به عنوان ولنگاری کلامی آن را دارای شایبه خبر خرابکارانه و ضد امنیتی خواند. هفته گذشته علیرضا زالی در جلسه افشا کرد که مسئولان جمهوری اسلامی چون فکر می‌کردند واکسن کرونا گران است از خرید و واردات آن به کشور جلوگیری کردند. به گفته آقای زالی او و دیگر مسئولان با پنهانکاری آمار حقیقی جانباختگان کرونا را به سازمان بهداشت جهانی ندادند و در عوض مدام از کارشناسان خواستند که در رسانه‌ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند. تقاضای محاکمه آقای زالی به دلیل افشای این سیاست‌های نظام در حالی مطرح می‌شود که ایران در حال حاضر با موج پنجم بحران کرونا و مرگ و میرهای گسترده در تمامی استان‌های خود روبروست. و اما همون گونه که در خبرها شنیدید، با ورود نیروهای طالبان به شهر کابل پایتخت افغانستان، دولت این کشور عملاً مقاومتی در برابر این گروه مسلح نشان نداد. مشاهدات و اطلاعات مستقیم یک شهروند خبرنگار را در این زمینه بشنویم که ساعتی پیش با او که در کابل است گفتگو کردم.
همین لحظه بیشتر شبکه خصوصی طلوع نیوز افغانستان خبری را پخش کرد که گویا آقای اشرف غنی افغانستان را ترک کرده و یک کشور دیگر منتقل شده. هنوز جزئیاتی در این مورد در دست نیست.
شرایط عمومی و فضای شهری در کابل چگونه است؟ آیا اینکه گفته میشه طالبان کاملا بدون جنگ و درگیری شهر رو تصرف کردن درسته؟
از حوالی ساعت 11 به وقت محلی در کابل خبرهای پخش شد مبنی بر این که نیروهای طالبان وارد محلات مختلف شهر کابل شده، ولی بعدن یکی از سخنگوهای طالبان گفت که این گروه به نیروهای خود دستور داد که پشت دروازه های کابل بمانند تا زمانی که انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز در کابل بر سرش توافق شود. ولی با وجود این، افراد مسلح شبیه به نیروهای طالبان در محلات مختلف کابل دیده شده که گفته میشه که اینها اعضای گروه طالبان هستند. اما سخنگوی طالبان گفته که اینا نیروهای طالبان نیستند، بلکه ممکنه که اینا افراد ولگرد باشند که اونا از نیروهای امنیتی دولت در کابل خواسته که جلو اونا را بگیرن. هنوز اوضاع به صورت دقیق مشخص نیست که میگذرد. نیروهای دولتی هم در بعضی جاها در خمه‌های شهر گفته شده که عقب نشینی کرده و بعد از ظهر دو عضو کابینه آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تصاویری ویدیویی پخش کرد که هر دو از مردم خواستند که آرامش خود را حفظ بکنند. در این حال تاکید کردند که نیروهای امنیتی دولت افغانستان امنیت پایتخت را تأمین میکند و قرار است که گفتگوهای بین دولت و گروه طالبان صورت بگیرد تا قضیه که پیش آمده به صورت مسالمت آمیز حل شود. یکی از این اعضای کابینه آقای میرزاکوال عضو کابینه گفت که قراره که یک دولت عبوری، اصطلاح دولت عبوری استفاده کرد که منظورش دولت گذار هست، تا او زمان نیروهای ویژه پلیس مأمور تامین امنیت کابل شده. در این حال بسم الله محمدی وزیر دفاع گفت که قراره که یک هیئتی بعد و برد تا با طالبان صحبت بکنه تا او زمان نیروهای مسلح مسئول تامین امنیت کابل هست.
آیا به نظر نمیرسه این تعبیر دولت عبوری یا دولت گذار در حقیقت یه جوری رسیدن به یک تفویض قدرت یا قرار دادن کشور در اختیار طالبان باشه بدون جنگ؟ همونطور که سخنگوی طالبان دیشب در گفتگوی تلویزیونی با بی بی سی گفت، میبینید که در همه شهرهایی که در ولایات مختلف ما تصرف کردیم بدون جنگ در واقع واردشون شدیم.
من روایت طالبان این است که شهرها و ولایات افغانستان بدون درگیری و بر اساس محبوبیتی که این گروه در بین مردم داره تحت کنترل طالبان در آمده، ولی روایت های دیگه هم ممکنه که در این زمینه وجود داشته باشد. به هر حال حالا ما میدونیم که در روزهای اخیر، مخصوصا در یکی دو روز اخیر و به ویژه در ساعت‌های اخیر، گفتگوهای زیادی در کابل در ارگ ریاست جمهوری و در دوحه در حال انجام بوده. دیپلمات‌های امری آمریکایی با مقامات دولت افغانستان و ویژه رئیس جمهور و رهبران سیاسی اینجا گفتگوهای زیادی داشته. این گفتگوها پشت درهای بسته انجام شده. ما هنوز نمیدانیم که محتوای این گفتگوها چی بوده. تا حالا هیچ یک از مقامات دولت افغانستان و همچنین منابع دیپلماتیک در کابل در مورد اظهار نظر نکرده. طالبان هم تا حالا چیزی نگفته، ولی تقریبا به یقین میتوان گفت که بر سر تشکیل یک حکومتی در آینده گفتگو میشده که قرار مسئولیت اداره کشور را به عهده بگیره و هنوز ساختار و چگونگی و جزئیات این حکومت هنوز مشخص نیست. شایعاتی پخش شده که در رأس این حکومت آینده آقای احمد جلالی، علی احمد جلالی، استاد دانشگاه و وزیر داخلی پیشین افغانستان قرار داشته باشه، ولی هیچ منبع رسمی تا حالا این موضوع را تایید نکرده. هر حکومتی که تشکیل شود، خب باور بر اینه که طالبان در اون نقش بسیار پررنگ خواهند داشت. هنوز در مورد مشارکت مقام‌های دولتی کابل و دیگر رهبران جهادی یا رهبران سیاسی پیشین افغانستان در اون حکومت هنوز مشخص نیست.
مشاهدات یک شهروند خبرنگار مقیم کابل را میشنیدید از وضعیت بعد از ورود نیروهای طالبان به این شهر پایتخت افغانستان. و اما صفدر تقی‌زاده، نویسنده و مترجم نامدار ایرانی، شامگاه شنبه دیروز در سن 89 سالگی پس از دوره کوتاه بیماری در آمریکا درگذشت. همکارمان مهرداد قاسمفر نگاهی به زندگی و کارنامه آقای صفدر تقی‌زاده داشته. به اتفاق میشنویم.
صفدر تقی‌زاده، نویسنده و مترجم نامدار ایرانی، شامگاه شنبه در سن 89 سالگی پس از یک دوره کوتاه بیماری در آمریکا درگذشت. آقای تقی‌زاده متولد سال 1311 در آبادان و دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشکده نفت آبادان و دانشگاه تهران بود. در دانشکده نفت با گروهی از استادان بریتانیایی زبان انگلیسی خواند و سعی کرد بر عمق دانش خود در این حوزه بیفزاید. او درباره تأثیر این دوره میگوید: وقتی به دانشکده نفت آبادان رفتم با عالم دیگری آشنا شدم. دبیران آنجا بیشتر دبیران انگلیسی بودند که از طرف شرکت نفت به آبادان آمده بودند. صفدر تقی‌زاده سالها با محمد علی صفریان، مترجم نامدار دیگری که اونیز اهل آبادان بود و دانش آموخته دانشکده نفت و مترجمی چیره دست که در دهه 60 خورشیدی در آمریکا درگذشت، زوج مترجمی را تشکیل دادند. تقی‌زاده در گفتگوی در سال 94 درباره شیوه ترجمه دو نفرشان میگوید: به این صورت بود که دو سه صفحه را بنده ترجمه میکردم و دو سه صفحه را صفریان. بعد هر کدام ترجمه دیگری را میبرد و میخواند و نکاتی که به نظرش میرسید یادداشت میکرد. بعد این نکات را با هم مرور میکردیم و باز مطلب را از نو میخواندیم و پاک نویسش میکردیم. کار وقتگیری بود، اما ترجمه نسبتا دقیق و رضایت بخشی از آب در میآمد. حاصل این همکاری دو نفره ترجمه آثار ارزشمندی به فارسی از یوجین اونیل، پرل باک، شروود اندرسون و دیگران بود. صفدر تقی‌زاده در سالهای بعدی علاوه بر تدریس زبان تخصصی در دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی و نوشتن مقالات ادبی، آثار زیادی را هم به فارسی برگرداند. تاریخ تمدن رنسانس، اثر ویلدورانت، زائران غریب از گابریل گارسیا مارکز، شعر جهان، اثر سی کی ویلیامز و آثاری از پانتکه، امبرتو اکو و ولادیمیر ناباکوف از آن جمله اند. او در سالهای حیاتش مقالات ارزشمندی هم منتشر کرد. نقد ادبی، پست مدرنیسم از چه زمانی آغاز شد، جایگاه سلین در ادبیات جهان، هایکوهای مکزیکی، صادق چوبک و تأثیرپذیری از ادبیات داستانی مدرن آمریکا، فرهنگ روشنفکری در کنار نفت و تعدادی دیگر شماری از مقالات صفدر تقی‌زاده است. آقای تقی‌زاده در این حال عضو هیئت داوران جایزه ادبی مجله گردون، جایزه ادبی پکا، جایزه ادبی گلشیری و جایزه ادبی یلدا نیز بود.
آنچه شنیدید گزارش همکارمان مهرداد قاسمفر بود درباره زندگی و کار آقای صفدر تقی‌زاده، نویسنده و مترجم نامدار و تازه درگذشته ایرانی. ساعت در ایران 8:13 دقیقه شب است و ادامه این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا را با چند خبر پی می‌گیریم. نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از دادستان کل کشور خواست به عنوان مدعی العموم درباره ممانعت وزارت بهداشت از واردات واکسن کرونا به ایران اعلام جرم کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عبدالله سمامی افسوده است مسئولان مدیریت بحران کرونا متهم به اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی شهروندان هستند. به گفته این وکیل چنین رفتاری مصداق افساد فلعرض شمرده می شود. این در حالی است که روز شنبه دست کم 5 تن از وکلا و 1 فعال مدنی در تهران که در تدارک ثبت شکایت علیه مدیران بحران کرونا در ایران بودند، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. مهدی محمودیان فعال مدنی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، لیلا حیدری، محمد رضا فقیهی و مریم فرافراز 5 وکیلی هستند که بدون ارائه حکم قضایی همچنان در بازداشت به سر می برند. و این نوبت خبری رادیو فردا با این خبر به پایان میرسه.